حضرت علی علیه السلام به عنوان یک نظر مشورتی خلیفه دوم رو از این کار نهی کرد. از این خطبه‌ای که در اینجا مطرح است یک نکته سودمند دیگر هم به دست میاد و اون اینه که انسان در مشورت دادنهای خود باید حتی اگر کسی که مشورت میخواد مورد نظر انسان نباشه، رابطه خوبی هم با انسان نداشته باشند، ولی خیرخواهانه و با صداقت نظر مشورتی خود رو ابراز کنه. امیر مومنان علیه السلام در سخنانی خلیفه دوم رو از اینکه خودش شخصاً به جبهه نبرد عزیمت کنه مخالفت میکنه و این رو صلاح نمیدونه، نه به صلاح خود اون شخص و نه به صلاح مسلمون ها. آغاز این خطبه این هست که وقد توکل الله لأهل هذا الدین به اعزاز الحوزه. خداوند متعال وعده داده و بر عهده گرفته نسبت به پیروان دین شریف اسلام به اینکه حوزه و مجموعه اسلام و مسلمین رو عزیز بداره و قدرتمند و پیروز بگردانه و اون عیب ها و اسرار و مسائلی رو که باید از دشمن مخفی و پنهان بمانه اینها رو بپوشانه. این وعده الهی است و چیزی که خدای متعال بر عهده گرفته، همون خداوندی که مسلمان ها رو در دوره قلت و کمی نفرات و یاران که نمی توانستند به خودی خود به پیروزی و غلبه برسند، خداوند اونها رو نصرت و یاری داد و مسلمان هایی رو که در دوران کمی نفرات و ضعف نمی تونستند دشمن رو از خود دفع میکنند، خداوند دشمنان رو از اونها دفع کرد. این خدا حی لا یموت، زنده است و نامیرا. همون وعده ها و بر عهده گرفتن نصرت و حمایت همچنان بر سر جای خود باقی است. پس این پیشنهاد اول که انسان تکیش به خدا باشه و چنین نیست که اگر خلیفه به عنوان پیشوای مسلمان ها خود به جبهه نبرد بره این سبب میشه که مسلمان ها حتما پیروز بشن یا کفار شکست بخورن. نه، خدای متعال در دوران ضعف و کمی نیروهای مسلمان ها هم بر عهده گرفته بود نصرت مؤمنان رو و یاری هم کرد. انک متا تسر الی هذا العدو بنفسک فتلقهم فتنکب. اگر خودت به این جبهه عزیمت کنی و شکست بخوری و مغلوب بشی، اون وقت مسلمان ها دیگر هیچ پناهی و کنفی در جاهای مختلف در دور افتادترین مناطق و بلاد ندارند. پس چه باید کرد؟ نظر مشورتی حضرت اینه که فبعث الیهم رجلا مهربا، یک مرد جنگی کار آزموده مجرب به سوی دشمن بفرست. فإن أظهر الله فذاك ما تحب، اگر خدا پیروز کرد این نیروهای اعزامی رو، خب این همون است که دوست داری. اگر اینها که اعزام شده بودند شکست خوردن، باز تو هستی، تو پشتوانه هستی، باز میتونی نیروهای دیگر رو بسیج و اعزام بکنی و مرکزیت و محوریت از بین نرفته.
من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لب است حیدر حیدر کنم. روشنی جان من عشق تو ایمان من، ای سر و سامان من، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی.
عمق نودوستی ما آدما خیلی با هم فرق داره. بعضیا یه دوره وارد زندگیمون میشن که نهایت استفاده رو از شرایطمون بکنن و بار خودشون رو ببندن و برن، اما یه ده هم میان که همیشه کنارمون باشن تا هیچ وقت احساس تنهایی نکنیم. دنیا دنیا فرقه میون آدمایی که اثر خودخواهی دور و برمون رو میگیرن با کسایی که برای خوشبختی و آرامش ما به سراغمون میان. بله عزیزان، تک تک امامان محبوب ما، بهترین دوستان و خیرخواهان ما برای سعادت و آرامش خود ما هستند. اون بزرگوارا میراثدار رحمت واسعه پیامبر مهر و صلح و رحمت محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله هستند. ادامه سخنان استاد محدثی در مورد کلام مولا علی علیه السلام در خطبه 135 نهج البلاغه و خطبه 136 تقدیم به شما.
خطبه دیگری که در برنامه امروز مطرح می‌کنیم و کوتاه هم هست، خطبه 135 کلامی است که حضرت امیر علیه السلام به مغیره ابن اخنس بیان کرده. توضیحاً عرض کنم که آنگونه که در نهج البلاغه هم آمده، مشاجره و گفتگوی بین امیر مؤمنان علیه السلام و عثمان پیش آمده بود و مغیره ابن اخنس هم اونجا حضور داشت. مغیره در جانبداری از عثمان به او گفت که انا اکفی کهو، ای عثمان من برای تو کافی هستم، من کفایت علی رو میکنم، یعنی من از پس او و از عهده او برمیام، حالا پاسخش رو و برخورد با علی رو به من واگذار. اینجا بود که امیر مؤمنان علیه السلام به مغیره گفت یبن اللعین الابتر و شجرت التی لا اصل لها ولا فرع انت تکفینی، ای ملعون ابتر، ای درخت بی اساس و ریشه و درخت بی ثمر و میوه، آیا تو کفایت کنی عثمان را؟ فوالله ما اعز الله من انت ناصره، کسی رو که تو بخوای یاورش باشی هرگز خدا عزیز و پیروز نمی کنه. ولا قام من انت منهزه، و کسی که تو بخوای او رو برپا بداری هرگز برپا نمی ایسته. یعنی تو اینقدر توان و عرضه و لیاقت و شخصیت نداری که به عنوان پشتیبان بخوای خود رو حامی عثمان بدونی، تو کسی نیستی. اخرج عنا ابعد الله نواک، از پیش ما برو، خارج شو، هر کاری هم ازت برمیاد انجام بده. فلا ابقى الله علیک ان ابقیت، یعنی از رحمت خدا محروم باشی، خداوند هیچ خیری رو برای تو باقی نگذاره. خب این خطبه کوتاه سه خطی بود که سخن حضرت امیر بود به مغیره ابن اخنس که به عنوان جانبداری از عثمان آن کلام رو به حضرت امیر بیان کرد. اما و من کلام له علیه السلام، خطبه 136، لم تکن بیعتکم یای فلتتن و لیس امری و امرکم واحدن، بیعت شما با من فلته نبود. فلته یعنی یک کار بدون فکر، بدون برنامه، بدون حساب و دقت، همینجوری. اما بیعت شما با من از روی فلته نبود، آگاهانه با توجه انبوه جمعیت دور من جمع شدید و با اصرار خودتون با من بیعت کردید، با تو و رغبت هم بیعت کردید و انتظار هست که پایبند به این بیعتتون باشید و وفادار. اما وضع من با شما یکسان نیست، شما مرا به خاطر خودتون و منافع خودتون میخواهید، ولی من شما رو به خاطر مصلحت اسلام و مصلحت دین و به خاطر خدا میخوام. طبیعی است این دو نحوه روی کرد دو ثمره متفاوت هم خواهد داشت. ایها الناس اعینونی علی انفسکم، مرا کمک کنید در مورد خودتان، یعنی اینکه با نفس خودتون باید جهاد کنید، خود رو در راه خدا قرار بدید و من هم در همین مسیر میخوام شما رو پیش ببرم، کمک کنید که بتوانم شما رو در مسیر خوب قرار بدم. و ایم الله لانصفن المظلومه من ظالمه و لعقودن الظالمه به خزامته حتی اورده من حل الحق و انکانه کارها. این دیگه سخن جدی و قاطع حضرت امیر هست که قسم هم میخوره که من حق مظلوم رو از ظالم خواهم گرفت و ظالم رو با ذلت و خاری به سوی حق پیش خواهم برد و مثلا شطوری که حلقه به بینیش گذاشتن و میکشن و او تسلیم و منقاد هست تا او رو به آبش خور ببرن، به جای مناسب سوق بدن، میگه من هم ظالم رو این گونه برش تسلط پیدا میکنم و او رو کشان کشان میبرم تا اینکه وارد کنم او رو به منحل الحق، به آبش خور زلال حق، اگرچه کاره و ناخوشایند باشه.
علیون حبه جنه قسیم النار والجنه وصی المصطفى حقا امام الانس والجنه وصی المصطفى حقا امام الانس والجنه.
هیچ کدوم از ما آخر قصه زندگیشو نمیدونه، اما خدا کنه سرنوشت همه ما با دوستی و یاوری خدا و استقامت تو مسیر ولایت خدا بر دلامون رقم بخوره. آمین. تا یه منشور امیر دیگه، در پناه لطف بی نهایت خدای مهربون باشید. خدا نگهدار.
مرد مردستان توی، مرد مردستان توی، ای عشق را آینه دار، ای تنین گریت روشنگر شبهای تا، چشم خورشید آفریند بی غروب و بی غبار، دم به دم بر ما به تا و دم به دم بر ما به ما.
نوای معرفت.
الله یا الله، الله یا الله،
صدای ایمان.
الله یا الله، الله یا الله،
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
روایت کتاب بر اساس کتاب صدوق الدین نوشته آرزو شهنواز، به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب صدوق الدین به شیوه روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. نویسنده در این اثر بخش هایی از زندگی عالم بزرگوار محمد ابن بابوی معروف به شیخ صدوق رو در قالب داستانی نمایشی به مخاطبان عرضه کرده. داستان از خانواده ماهیگیر در دیلمان شروع شد. ابو شجاع که از مبارزان و مخالفان حکومت عباسی بود، سه پسرش احمد، حسن و علی رو به مبارزه با مرداویج و حمایت از ماکان کاکی تشویق کرد. اما وقتی ماکان از مرداویج شکست خورد، ابو شجاع پسرانش رو به قلعه مرداویج فرستاد تا به اون نزدیک بشن. مرداویج به علی و احمد، دو پسر ابو شجاع دیلمی، عناوینی داد، اما پسر دیگه اون حسن رو در زندان گروگان نگه داشت. شبی حسن در زندان خواب دید که شیخ صدوق به اون وعده امارت ری تا شیراز رو داد. حسن دست پاچه و عرق ریزان از خواب بلند شد و دید سربازی از طرف برادرش برای آزادی اون اومده. حسن تازه فهمید رویایی که دیده بوده تعبیر شده. بعدها حسن به رکن الدوله ملقب و حاکم ری شد. در دوره حکمرانی رکن الدوله، شیخ صدوق در حرم حضرت معصومه نشسته و مشغول زیارت و راز و نیاز با خدا بود که پیرمردی فرزانه با اون هم کلام شد و خبر داد که به زودی نامه ای از شهری به شیخ صدوق میرسه. پیرمرد فرزانه از شیخ خواست به نامه جواب مثبت بده. شیخ صدوق مشغول صحبت با پیر فرزانه بود که با تعجب دید اثری از اون نیست. و حالا ادامه روایت کتاب صدوق دین در قسمت ششم. از پیر فرزانه خبری نبود. شیخ صدوق با تعجب به اطرافش نگاه میکرد که صدایی شنید.
سلام بر استاد بزرگ شیخ صدوق جوان، بسیار مشتاق دیدن شما بودم.
کجا رفت؟ برادران پیرمرد فرزانه را ندیدی؟
از چه کسی سخن میگویید استاد؟ مدتی است کنج حرم نشستم و شما را مینگرم. نمیدانم در عالم مکاشفه بودید یا رویا؟ راستش دیگر طاقت صبر کردن نداشتم. از شما پرسشی دارم استاد.
برادر، من حال خوشی برای مباحثه ندارم. اگر امکان دارد به زمانی دیگر موکول شود.
اما استاد، مدتی است در پی یافتن پاسخ پرسش خود هستم. مرا ناامید نکنید.
گوش کن برادر، من از تو پرسشی دارم.
از من؟ مرا شرمنده نکنید استاد. تمام شهر به دنبال یافتن پاسخ پرسش خیش از شمایند. آخر من چگونه میتوانم در این امر به شما کمکی کنم؟
گوش کن برادر، آیا در این مکان شیخی کهنسال میشناسی؟ مردی فرزانه با چهره نورانی؟
نه جناب شیخ، نمیشناسم. من مدتی است در این حوالی سکنا گزیدم. از دیار نیشابور آمدم تا کسب فیض کنم. تنها چیزی که میدانم این است که در این حرم مطهر و در جوار حضرت معصومه عالمان بزرگی مدفون هستند و خب میدانید درست در این گوشه‌ای که شما نشسته اید مزار شیخ موسی بغدادی است.
چه گفتی؟ شیخ موسی بغدادی؟ من بر مزار شیخی نشستم که از عالمان وارسته است. یعنی من در خواب بودم؟
استاد، شما ساعتی است در حال خود نبودید. نخواستم برای گفتن پرسشم مزاحم حال خوشتان شوم.
اکنون چه وقت است برادر؟
غروب است و هنگام نماز مغرب.
برادر اجازه بده وضوی بگیرم و دو رکعت نماز بر سر مزار این شیخ بزرگ بخوانم. آنگاه هرچه میخواهی بپرس تا پاسخ دهم.
بسیار خوب جناب استاد، من نیز برای تجدید وضو میایم.
خداوند شیخ موسی بغدادی را بیامرزد. او به من درس بزرگی آموخت. میدانی برادر، احساس میکنم که باید برای آموختن و کشف حقایق بیشتر آماده سفر شوم. او درست میگفت، پاسخ بسیاری از پرسش هایم در خارج از شهر قم است.
استاد، چرا میخواهید این شهر را با این همه طرفدار مشتاق رها کنید؟ بهتر نیست اینجا بمانید و هر کس مشتاق دانستن است نزد شما به قم بیاید؟
شیخ موسی بغدادی پند بزرگی به من داد. او برایم حدیثی از رسول خدا نقل کرد که هر کس جویای علم است باید برای یافتنش به سفر برود.
ولی در این سفر خطر بسیاری هست و ممکن است در جایی همچون ری دشمنان شیعه و علویان در کمین شما باشند.
چه گفتی؟ گفتی ری؟
من گفتم ری؟ گمان نمی کنم جناب شیخ.
چرا گفتی ری؟ چرا نام این شهر را بر زبان آوردی؟
به گمانم از خود شما شنیدم که گفتید قصد سفر به ری را دارید. ها؟ آری خودتان گفتید. به گمانم گفتید در خواب کسی شما را به آن شهر فرا خوانده است.
نه، من درباره مضمون رویای خیش با کسی سخنی نگفتم. ببینم، شما را من جایی ندیدم.
استاد، گفتم که من از مشتاقان حضور در مجلس حدیث شما هستم.
آره یادم آمد، تو همان پیکی نیستی که عریضه های مردم را از ممالک دیگر برای پدرم می آورد؟
همینطور است جناب شیخ. چه حافظه خوبی دارید.
بگو بدانم، به تازگی عریضه‌ای برای ما آورده ای، درست است؟
نه جناب شیخ.
آری، آن عریضه از ری برای ما آمده.
من نمیدانم.
آری، به گمانم دعوتنامه ای از طرف شیعیان آن دیار دیندار است.
آری به گمانم.
ببینم، تو عریضه را گشوده ای؟
باور کنید جناب شیخ، فقط از باب کنجکاوی بود.
چقدر ساده ای مرد، اگر گمان کرده ای عریضه های محرمانه آن یار غائب به این سادگی به دست امثال چون توی خواهد افتاد.
خدا سوگم قصد بدی نداشتم جناب شیخ.
کجاست آن عریضه؟
همینجاست، بفرمایید استاد.
چرا نامه سر به مهر را گشوده ای؟
خطا کردم جناب شیخ، مرا ببخشید و از من درگذرید.
اعوذ بالله من همزات الشیاطین.
اجازه میدهید مرخص شوم؟
برو، خدا هدایت کند. وقتی مرد رفت، شیخ صدوق نامه رو باز کرد. نامه رو صاحب ابن عباد وزیر رکن الدوله حاکم ری نوشته و از شیخ صدوق خواسته بود برای بیان احادیث و برپایی مجالس وعظ و درس به ری سفر کنه. شیخ صدوق با خوندن نامه زیر لب گفت: خدایا، از رویایی که دیدم صادقه بوده است. نباید وقت رو از دست بدم. اگر برای نشر آیات و نشانه های اسلام از دست من کاری برمی آید، حتی لحظه ای درنگ جایز نیست. گویا سفری که شیخ موسی بغدادی در عالم رویا مرا به آن فراخواند از همین جا آغاز می شود. باید در این باره با پدرم مشورت کنم و زود بار سفر ببندم. امیدوارم برکات این سفر بسیار باشد و مولایم را از من خوشنود کند. علی ابن باب وحی پدر شیخ صدوق توی حجره ای نشسته بود و به سوالهای مردم جواب میداد. کمی که گذشت و حجره خلوت شد، رو به پسرش حسین کرد و گفت:
حسین پسرم،
چه شده پدر جان؟ اگر کسالت دارید حجره را تعطیل کنیم و برای استراحت به خانه بازگردیم.
نه پسرم، قدری دیگر میمانیم و ظهر برای اقامه نماز به مسجد میرویم، پس از آن هم برای زیارت به حرم حضرت معصوم مشرف می شویم.
از صبح تا کنون پاسخگوی بسیاری از مردم بوده اید. کاش مجالس بحث را در خانه برگزار می کردید.
وقت رفتن رسیده پسرم. از زمان غیبت صغرای امام و مولای من سالها می گذرد. پس از درگذشت رفیق شفیقم حسین ابن روح، تا کنون معدود روزها و شبهایی بوده که توانسته باشم رقعی و پیامی یا توصیه و سفارشی از جانب امام عصر دریافت کنم. سرانجام این دلتنگی جانم را خواهد گرفت.
پدر جان، همیشه من و برادرم محمد به شما قبطه می‌خوریم که سعادت درک حضور مولای من و دریافت نامه‌های ایشان را دارید. ما نیز مشتاقانه در آرزوی زیارت حضرتش هستیم. کاش می توانستیم از حضور ایشان در میان شیعیان بهره ببریم.
خداوند لعنت کند آن خلیفه نادان را که پدر بزرگوار مولای من را در حبس به شهادت رساند و باعث غیبت آن یار نازنین شد. امید که روزگار هجران به سر آید و با حضور خدا آن حضرت این مردم تشنه دانستن از زبان مبارکش احادیث خاندان رسول خدا را بشنوند و جانشان به دانستن مکارم اخلاق مصفا شود.
تازه حرف علی ابن باب وحی تمام شده بود که در حجره باز و شیخ صدوق جوان وارد.
سلام بر پدر بزرگوار و برادر فرزانم.
سلام بر تو محمد پسر عزیزم، خوش آمدی. قصد رفتن به مسجد را داشتیم.
حسین رو به برادر شیخ صدوق کرد و گفت:
پدر روزگار سختی را با این بیماری و کهولت سن می گذراند و دلتنگ مولای من مدام اشک می ریزد.
خداوند چشم من را به ظهور مولای من روشن کند. پدر جان اگر صلاح می دانید به خانه بروید و کار پاسخگویی به پرسش های مردم و نوشتن و ثبت احادیث را به من و برادرم حسین محول کنید.
پسرم محمد، دوست ندارم این روزهای پایانی عمر در کنج خانه و در بستر بمانم. ترجیح میدهم در خانه خدا باشم، شاید نسیم بوی خوش یار را به مشامم برساند. مرا یاری کنید تا از آن نشده باید به مسجد برویم.
حسین دست پدرش را گرفت و گفت:
دستتان را به من بدهید پدر جان.
بر شانه من تکیه دهید.
خدا شما دو فرزند نازنین را برای من حفظ کند که هدیه ای از آن یار مهربانید.
پدر جان، میخواهید شما را بردوش گیرم؟
نه پسرم، خداوند نمیپسندد که کسی بارش را بر شانه مسلمانی بگذارد.
محمد برادر، من در حجره را میبندم، شما با پدر بروید.
شیخ صدوق جوان زیر بازوی پدرش را گرفت و راه افتاد. حسین هم در حجره را بست و همراهشون رفت. کمی که پیش رفتن شیخ صدوق به انتهای بازار نگاه کرد و گفت:
آه، در آن سوی بازار و نزدیک مسجد چه خبر است؟
حتما هیاهوی مردم قم و تکاپوی زندگی است. همیشه این شهر را دوست داشتم. دارالمؤمنین است و هیچگاه از حضور دانشمندان خالی نبوده.
به گمانم نزدیک مسجد خبرهایی است پدر.
این همه جمعیت در سرسرای مسجد چه می کنند؟
شما زودتر بروید، من خودم می آیم.
نه پدر جان، هر سه با هم می رویم، دیگر چیزی نمانده است.
علی ابن باب وحی با کمک دو پسرش حسین و محمد به سمت مسجد رفت. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب صدوق دین، خدا نگهدار.
بله عزیزان، برنامه روایت کتاب رو شنیدید. بخشی از کتاب صدوق دین روایت شد که امیدوارم به دل شما هم نشسته باشه و اگه دوست دارید میتونید ساعت 22 ده امشب وقت بگذارید و مجدداً این برنامه رو بشنوید. خب دوستان عزیز، ما در کشور ایران اسلامی داریم زندگی میکنیم، کشوری که افتخارش بودن زیر پرچم ولایت امیرالمؤمنین مولا علی علیه السلامه. حدیثی نقل میکنم از پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در فضیلت مولا و سرورمون حضرت امیرالمؤمنین مولا علی علیه السلام که فرمودند: بعد از من اعلم امت من علی ابن ابی طالب علیه السلام است.
علی شاه بلایت که تو آیت خدایی، سر و جان من فدایت که جمال کبریایی، ز غمت گدای شهرم سر و پا برهنه دارم، طلبم تو راز هر در به بهانه گدایی، طلبم تو راز هر در به بهانه گدایی. علی ای ولی برهم، علی ای فروغ یزدان، تو به ملک دل امیری، تو به دیده حاضیایی، علی ای ولی برهم، علی ای فروغ یزدان، تو به ملک دل امیری، تو به دیده حاضیایی. اگر از درم برانی وگر از کرم بخانی، بیم آنکه بشکنم که تو حاکم جزایی، نیمان که بشکنم که تو حاکم جزایی. علی شهر ولایت که تو آیت خدایی، علی شهر ولایت که تو آیت خدایی، علی شهر
خدایا ما رو با محبت امیرالمؤمنین زنده بدار و با حضرت محشور بکن. خیلی خیلی متشکرم از همراهیتون با رادیو معارف. نوبت میرسه به برنامه بربال سخن و شنیدن سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین رفیعی که در سخنرانیشون به پاسخ این دو سوال میپردازند: این که حکمت چیه و چطور به دست میاد؟
نرسید اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما اندکم ینفت و ما اندالله باق.
اسلام خیمه